اصطلاح داریم در کمونیسم به نام کومینترن و کومینفورم. تفاوت این دوتا اینه: کومینترن یعنی سیاست داخلی کمونیسم، کومینفورم یعنی سیاست خارجی کمونیسم. کسانی که اختلاف داشتن این بود که میگفتن ما اول باید در درون خودمون تقویت کنیم و بعد به خارج بپردازیم. اونایی که معتقد به کومینفورم بودن میگفتن همزمان با داخل بعد به خارج رو تقویت کنیم. سر جریان اختلافات تروتسکی و استالین هم سر همین بود. حالا اون بحثش جداگانه است. به همین دلیل بین مارشال تیتو و استالین اختلافات زیادی بود، اما شخصا استالین برای تیتو ارزش قائل بود، چون آدم متفکری بود، آدم انتلکچوالی بود. دلیلی که این اتفاق رو ثابت میکنه اینه که آقای تیتو در حینی که رئیس جمهوری یوگسلاوی بود و مرام کمونیستی داشت، یکی از بنیانگذاران جنبش عدم تعهد بود. جنبش عدم تعهد در سال 1954 توسط 4 نفر تشکیل شد: جواهر لعل نهرو نخست وزیر هند، مارشال تیتو رئیس جمهور یوگسلاوی، مارشال سوکارنو رئیس جمهور اندونزی و جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر. کسی که مرام کمونیستی در وضع اعتقادات مارکسیسم هایت میکنه جسارتی رو نداره که بیاد یک جنبش عدم تعهدی دیگه پا بذاره. بر اساس همین اعتقادات که در درون کمونیست باید آزادی بدیم، اومد در جنبش عدم تعهد هم شرکت کرد. جنبش عدم تعهد اسمش روشه، یعنی ما نه به شرق وابسته ایم نه به غرب. البته اشکالش اینجاست که حالا شما که وابسته نیستید چی میخواید؟ که در مباحث انقلاب ها روش بحث میکنیم. مارشال تیتو معتقد بود که ما نباید به این وضع باشیم نه به این وضع، در حالی که خودش معتقد به شرق بود.
درسته،
متوجه فهمید بالاش کمونیسته، توش اختیارات آزادی داده توش. به همین دلیل اومد آرمان اصلاحات و خودمختاری از درون رو ارائه کرد در یوگسلاوی. یکی از دلایلم که بعد از فروپاشی شوروی بلافاصله یوگسلاوی اصلا پاچید در اثر این آمادگی فکری بود که یوگسلاوی 5-6 کشور تقسیم شد و جنگ بوسنی و هرزگوین ریشش در همین جاست، چون مرزها مخلوط شده بود. آدمایی که می‌خواستن به سراغ خونه اولی خودشون من کسای دیگه اشغال کردن، این با این جنگ، این با اون جنگ، حوادث بوسنی و هرزگوین رقم خورد که با پیمان دیتون تموم شد. مارشال تیتو با ارائه این وضع نامی ماندگار از خودش در تاریخ گذاشت، گفت من طرفدار آزادی های دموکراتیک هستم. بعد از فروپاشی هم عوامل شوروی در چند سال بعد از اینکه تیتو مرد خود اونها برای این احترام قائل بودند. پس مارشال تیتو به دلیل دار بودن این اعتقادات داخلی مورد احترام مقامات ارشد کمونیست قرار گرفت و این دکترین از خودش به جا موند، به خصوص در جنبش عدم تعهد.
بله، خیلی متشکریم، سپاس فراوان. با ادامه برنامه سایه روشن تاریخ از رادیو فرهنگ همراه شمایی.
تیتو وقتی قدرت رو میگیره تو دستش خیلی با دیسیپلین رفتار میکنه و تمام مخالفینش رو از سر راه بر میداره. اون دستور میده روحانی های کلیسا رو هم اگر قدرت دارن دستگیر کنن. این خبرها آروم آروم میرسه به گوش استالین. استالین میگه این یارو کیه؟ خیلی مثل این که دل و جرأت داره. مرتب آدم میفرستاد که تیتو رو بکشه. مارشال تیتو وقتی استالین رو در یک جلسه جهانی میبینه بهش میگه اینقدر آدم نفرست منو بکشم. چند بار این کارو کردی نتونستی. من اگر بخوام تو رو بکشم یه بار کارو تموم میکنم. استالین میمونه چی بگه؟ برای همین تیتو یک لقبم داره، بهش میگن تنها مردی که استالین نتونست بکشه. مارشال تیتو رو میتونیم والابای پاتل بالکان حساب کنیم. هر موقع اسلوونی ها، سرب ها، کروات ها با هم مشکل داشتن، مارشال تیتو کاری میکرد همه با هم متحد باشن. اون تا 88 سالگی رهبری این کشور رو به عهده داشت. سعی میکرد تمام مردم رو خوشحال نگه داره، نه اینکه بین اونها فرق بذاره. ولی دست های پنهان بعد از مرگ تیتو به کار افتادن و در مدت کوتاهی کاری کردن که تمام این قومیت های یوگسلاوی شدن دشمن خونی یکدیگر.
در گستره سایه روشن تاریخ پا به ورای روایت های رسمی و سکوت های فراموش شده می گذاریم، جایی که پژواک لحظه های نانوشته حقیقت های پنهان گذشته را آشکار می کند و نوری تازه بر درک امروز و چشمنداز فردای ما می تواند.
پهلوی به روایت تاریخ.
خب این بار قرار صحبت‌های شما رو بشنویم جناب آقای ساجدی درباره تیمور بختیار، رئیس نخستین رئیس ساواک، پیامدهایی که کار این فرد بر مسائل امنیتی و سیاسی و اجتماعی کشور داشت میشنویم.
در تاریخ ایران قبل از انقلاب ما دو تا بختیار داشتیم، دو تا رقیب قاطی نکنن با هم.
بله.
یکی تیمور بختیاره که اولین رئیس ساواک بود از ایل بختیاری و همشهری ثریا همسر شاه، و دو شاپور بختیار بود که با موج انقلاب از بین رفت و از صحنه سیاسی روزگار محو شد. تیمور بختیار به دلیل قرابتش با همسر شاه یک حالت آداپته در درون دربار داشت، خیلی نزدیک بود و هر کاری میخواست میکند. به توسط شاه به عنوان اولین رئیس ساواک منصوب شد، اما به دلیل بیرحمی هایی که داشت، با اینکه خیلی به نفع شاه کار کرد، دو ماجرای 28 مرداد خدمات شایانی کرد، تو مسئله محاکمه مصدق دست داشت، تو دستگیری عوامل آزادی بخش مرحوم نواب صفوی دست داشت و خیلی اینها، اما به دلیل بلند پروازی هایی که میگه شاه چندان مراقب نبود که این اتفاق بیفته. تیمور بختیار هم در ارتش قدرت داشت، هم وزارت دفاع رو داشت، و برای اینکه به سمت ریاست ستاد مشترک ارتش نرسه، چون اشرف پهلوی هم از این حمایت میکرد، شاه به این حکم ساواک رو داد. اولین رئیس ساواک در حکومت پهلوی شد توسط تیمور بختیار، با این عقبه‌ای که خدمتتون عرض کردم. تیمور بختیار از گذشته شاه کاملا مطلع بود. با قدرتی که داشت سفری به آمریکا میکنه، با رئیس جمهور وقت آمریکا آقای کندی، جان اف کندی ملاقات میکنه. از خصومت کندی با شاه هم مطلع بود. خلاص خیلی در حاشیه و با لفافه به کندی هادی میکنه که اگر شما بخوای من حاضرم یک کودتا بکنم، شاه رو برکنار کنم. کندی از این جسارت این خوشش نیامد، چون میدونست که اگر اتفاقی در این بیفته، گرگ‌های گرسنه کمونیست شمال هستن، احتمال حکومت کمونیستی شدن در ایران زیاد هست به دلیل مسائل مختلف. هیچی نگفت، عوامل شاه در آمریکا این رو به اطلاع شاه رسوندن که چه نشستی رفیق عزیزت اومده اینجا پیشنهاد کودتا داره میده. شاه هم به روی خودش نیورد و آقای بختیار سرمست از این پیروزی ملاقات با کندی برمیگرده تهران، میاد تو دربار با شاه ملاقات میکنه. موقع داشته با شاه ملاقات میکرده، از پنجره که بیرون نگاه میکنه، میبینه دو تا ماشین مشکی وایساده با چند تا سرباز گارد. اول تشخیص نمیده ماجرا چیه. شاه بهش میگه که بعد خونه بختیار فاصله 100 متری کاخ سعدآباد
تیمور بختیار
با شاه بود. همین الان شما تو زعفرانی بری خونش معلومه، الان شده شهید فلاحی که میره به سمت کاخ دست راست هست. انقدر اونجا ترک تازی میکرد و بلند پروازی میکرد، جشنهای آنچنانی که صدای جشن آوازش تا کاخ شاه قشنگ میرسید. رئیس وزیر دفاع، قدرت مطلق ارتش، رئیس ساواک، بروبیای شدیدی که داشت. شاه اینو میخوادش و بهش میگه که شنیدم کاخ ریاست جمهوری در بر خودت میسازی. شاه با طعنه به این گفت، این که فکر کرد که شاه میگه تو خونه بزرگی داری پس منم دارم، گفت قربان چه میشه کرد دیگه اینجوریه. شاه اینو برای اینکه به سمت اهداف بعدش نره، میگه به سمت اون ماشینه که پایین واسدن برو. این میره سوار ماشین میشه و گویا که از پس صحنه قدرت داد خداحافظی کنه. اینو میبرنش فرودگاه تهران، سوار هواپیماش میکنن، بلیط کجا؟ روم. از گردونه قدرت خارجش میکنن. این از اونجا میاد در عراق، به شاه اطلاع میدن که چنین اتفاقی افتاده. شاه دو تن از افسران ورزیده ساواک را که اهل خوزستان بودن و زبان عربی را خوب می‌دانستند به شکل شمایل اعراب در میاره، با ریش‌های بلند مثل گاردهای سلطنتی و ساواک عراق اینا می‌فسه عراق. در بیابان‌های عراق با درخ بختیار درگیر میشن، شلیک از این ور از اون ور، و بختیار رو با گلوله از بین میبرنش، کشته میشه. در واقع شاه با این عمل یکی از بزرگترین قدرت‌های رقیب پنهان خودش از بین برد و صحنه سوسیاسی ایران محوش کرد. تیمور بختیار اولین رئیس ساواک اینگونه از صفحه تاریخ ایران محو شد.
بله، خیلی متشکریم جناب آقای ساجدی. شما شنوندگان محترم در حال شنیدن برنامه زنده سایه روشن تاریخ از رادیو فرهنگ هستید.
تاریخ همیشه آن چیزی نیست که در کتاب‌ها نوشته‌اند.
گاهی حقیقت لابلای روایت‌ها گم می‌شود
و گاهی آنچه گفته نمی‌شود مهمتر از آن چیزی است که گفته شد.
در سایه روشن تاریخ روایت های مبهم را به پرسش می کشیم،
قدرت را در آینه تاریخ تماشا می کنیم
و میان سطرهای ناگفته دنبال نشانه ای از حقیقت می گردیم.
اینجا صدای تاریخ را با نگاهی تازه خواهید شنید.
سایه روشن تاریخ
شنبه ها
از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
تاریخ فقط در رویدادهای پرهیاهو خلاصه نمی شود. گاه واقعیت در گوشه های خاموش، در خاطره های به ظاهر فراموش شده و در جزئیات نادیده نهفته است. همان جا که پژواک دیروز چراغی روشن برای درک امروز و مسیر فردا می شود.
پشت پرده اکنون
خب آقای ساجدی، تحولات خاورمیانه که همیشه تحولات حساسی هستند و تأثیرات زیادی هم بر کل جهان دارند، توضیحات شما رو این بار میشه.
خدمت شما عرض کنم که در هیاهوی بسیار شدید ماجرای اوکراین و غزه و سفر ترامپ به شرق آسیا و آسئان و دیدارش با شی جی پینگ و این هیاهوها، متاسفانه در سودان به دلیل درگیری‌های وحشتناکی که شده در طول 10 روز گذشته بالغ بر 100,000 انسان جان خودشون از دست دادن و 1,000,000 نفر آواره شدن. ماجرا چیه؟ چرا اینطور اتفاق افتاده؟ اول من این توضیح راجع به خود سودان بدم. سودان قبل از تقسیمش از ایران بزرگتر بود. 2,050,000 کیلومتر مربع وسعت داشت. منابع عظیمی از نفت در جنوب سودان بود. در سال 2000 در اثر درگیری های دارفور 200 کیلومتری غرب پایتخت خرطوم میشه، در اثر درگیری بین دو قبیله سوتو و هوتو 2,000,000 انسان جان خودشون از دست دادن در سال 2000. مقدمه ای شد برای
25 سال پیش.
خوب دقت کنید، مقدمه ای شد برای تفکیک. باز پشت پرده دست اسرائیل هست. اسرائیل با برانگیختن یک فردی به نام سرهنگ جانکاران به دنبال مستقل شدن و تقسیم سودان برآمدن. در سال 2007 دقیق خدمتتون میگم سودان رو دو قسمت کردن. قسمت جنوبیش در اختیار سرهنگ جانکاران قرار گرفت با همه منابع عظیم نفت و گازی که داشت و ثروت‌های تیتانیوم، لیتینیوم و الان اورانیوم، و قسمت شمالیش در اختیار حکومت مرکزی بود، یعنی خرطوم. پس سودان در سال 2007 دو قسمت شد. اما ماجرای الان یک شهریست به نام الفاشر. الفاشر در غرب دارفور هست. دعوا سر چیه؟ پشت سر این توته امارات هست و اسرائیل. در غرب دارفور الان کشف کردن که منابع اصلی منیزیوم و تیتانیوم هست. اگر بتوانن اینها رو جدا کنن برای سومین بار از سودان، ببینید چه ثروت عظیمی در اختیار کسانی که پشت پرده هستن قرار میگیره، یعنی اسرائیل. اما این همه ماجرا نیست. شعله ماجرا از اینجا آغاز شد که 6 ماه پیش بعد از اون که ترامپ اعلام کرد ما در غزه میخوایم یه ویوی بسازیم برای خاورمیانه و مردم غزه باید اینجا رو ترک کنن، یعنی بل اجبار مردمی کشوری رو وادار به ترک کشورشون کردن، مگه میشه چنین چیزی؟ قرار شد که در رؤیای خودشون در کاغذ مردم غزه به 3 کشور برن. یه بخششون بیان تو اردن، بخششون برن در مصر، بخششون بیان در سودان. سودان آقای جنرال برهان رئیس جمهور این کشور اولین بار مخالفت کرد با این طرح. گفت اصلا چنین چیزی امکان نداره. پشت دیدگاه آقای جنرال برهان 2 کشور قرار داشتن، ترکیه و قطر. پشت مخالفین یعنی جنبش آزادی بخش به اصطلاح امارات هست و اسرائیل. چون مخالفت کردن اینجا باید در زیر تیغ انتقام کشورهای مثل اسرائیل، دولت‌های مثل اسرائیل باشه. پس الفاشر شهری است که باید قسمت بعدی جدا بشه. این کشته‌ها برای این رقم هست که علاوه بر دستیابی به منابع عظیم زیرزمینی در این منطقه که تا الان فقط قسمت اخیرش بالای 100,000 انسان کشته شده و 1,000,000 نفر آواره، علاوه بر این مسائل زیرزمینی باید آقای برهان تقاص اون ادعا رو بپردازه. پس این ماجرا چرا اتفاق افتاد؟ پشت پرده مسائل زیرزمینی، روی پرده مخالفت با طرح اسرائیل و در نهایت آوار شدن این مردم بیچاره و بدبخت بود که همچنان ادامه داره. متأسفانه در شرایط اخیر این تعداد آواره همچنان انجام شده و در هیاهوی اتفاقات بیرونی هیچکس نپرسید که در سودان چه خبر است.
بله، منابعی که تصور بر این هست که قرار منجر آرامش و رفاه مردمان اون سرزمین بشه، چه وقایع تلخی رو با خودش به همراه
داره. هیچ نامی از اینا برده نمیشه
و نامی هم برده نمیشه. بله، خیلی متشکرم آقای ساجدی، همراه ما باشید با بخش دیگری از برنامه سای روشن تاریخ. در برنامه امروز این پرسش مطرح شد: به نظر شما آمریکا از کدام ابزار برای سلطه بر ملت‌ها بیشتر استفاده می‌کند؟ گزینه الف رسانه و روایت سازی، گزینه ب فشار اقتصادی، گزینه جیم جنگ و ناامنسازی، گزینه دال همه موارد. 30558 شماره که سامانه پیام کوتاه 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن ماست. بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه و پیام هایی که شما برای برنامه سایه روشن تاریخ ارسال کردید. آقای رحمت الله صدیقی از شاهرود گزینه 4 رو انتخاب کردند، آقای فلاح از ملایر هم همینطور، خانم صدیقی هاشمی از ملایر هم گزینه 4 رو انتخاب کردند، خانم مهرانی گزینه الف رسانه و روایت سازی رو انتخاب کردند، آقای رضا فیروزی هم از گلپایگان گزینه 4 رو برگزیدند، آقای محمود ایمانی ضمن ابراز لطفشون به برنامه و عوامل برنامه، به طور خاص آقای ساجدی گفتن که همه موارد گزینه مورد نظرشونه. آقای وحید تکاور از آبیک هم گزینه 4 رو انتخاب کردن، خیلی متشکریم به خاطر لطفتون. آقای بهرام جاودی از لنگرود هم گزینه 4، آقای عباس سلیسپور هم از تهران 51 ساله گزینه 4 رو به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کردن. تاریخ گاه در هیاهوی صحنه‌های بزرگ دیده نمی‌شود، بلکه در گوشه‌های خاموش، در جزئیات کوچک و در خاطرات محجور نمایان می‌شود. کاوش در این زوایای پنهان دریچه نو به درک امروز و روشنایی فردا می‌گشاید.
گفتگوی
گورباچوف گفت غربی ها مرا فریب دادن و اصلاحات روسیه را مصادره کرد. احمدشاه مسعود گفت آمریکا برای اشغال افغانستان مرا تحمل نخواهد. ماندلا می گفت دشمنانم را می بخشم اما فراموش نخواهم کرد. کاسترو گفت به صدام گفتم چرا به یک انقلاب حمله کردی؟ این بزرگترین اشتباه تو. قذافی گفت بزرگترین اشتباه من واگذاری سلاح ها به آمریکا. حافظ اسد گفت این اعراب که شما می بینی همه در برابر ما خواهند ایست. بی‌نظیر بوتو گفت طالبان را ما راه نینداختیم، آمریکا بود. اما تا کنون هیچ کس گریه عرفات را ندیده.
آقای خبرنگار،
خب رسیدیم به بخش آقای خبرنگار و این بار مهندس مهدی بازرگان که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان نخست وزیر دولت موقت مسئولیت اداره کشور رو بر عهده گرفت. آقای ساجدی، ما همراه هستیم با شما و شنونده صحبت‌های شما تا تحلیل دوران نخست وزیری مهندس بازرگان رو بشنویم.
بله، من یه جمله فقط اصلاح کنم در بخش آقای یوگسلاوی ماشاتیتو، من اسلوونی رو گفتم اسلوواکی که اونجا اصلاح میکنم، اسلوونی درست. خدمت شما عرض کنم که 47 سال پیش دقیقاً چنین روزی، دقیقاً یعنی 11 فردا روزی سال 58 من به اتفاق مرحوم مهندس بازرگان سفری داشتم به الجزایر. اولین سفر خارجی من بود، نرفتم به کشور خارجی. من چند ماه هم بود از آغاز کارم میگذشت، من حدود اوائل 58 وارد این کار شدم. 4-5 ماه به من گفتن که آقای بازرگان سفری میرن به الجزایر، شما برو باش ببین چه خبره. ما اومدیم و سوار هواپیما شدیم. تو هواپیما کیا بودن؟ مرحوم بازرگان نخست وزیر بود، آقای دکتر یزدی وزیر خارجه بود، مرحوم مهندس چمران معاون نخست وزیر در بور انقلاب بود. من تو ایشون تو حوادث کردستان هم دیده بودم، تو کردستان باش مصاحبه داشتم، میشناختیم چمرانو. و یکی دو نفر دیگه سوار شدیم رفتیم به الجزایر. هدف چی بود؟ شرکت در مراسم استقلال الجزایر بود، چون الجزایر هم جز جبهه پایداری بود، دوستی بسیار نزدیکی با ما داشت، الجزایر، لیبی و سوریه. به همین دلیل ما شرکت کردیم. ما رو بردن در یک طبقه ای از هتل سکنا دادن. من تو ذهنیتم این بود که در مورد ملاقاتش با مقامات الجزایری چجوری چه اتفاقاتی میفته، تجربه 7-8 ماهی خودم در خبر.
بله.
شب که شد به ما گفتن فردا یه ملاقات مهم با مرحوم بازرگان داره. گفتیم کی از که؟ آقای برژنسکی، مشاور امنیت ملی کارتر. با این هم خصومتهایی که ما با کارتر داشتیم، رفتم تو فکر خودم با خودم چجوری میشه. صبح که شد من برای اولین بار با مرحوم بازرگان و هیئت رفتم تو اتاق، دیدم برژنسکی و سایروس فنس وزیر خارجه آمریکا اونور میز نشستن، مرحوم بازرگان هم رفتن اینجا. من اینا رو نگاه کردم، اومدم بیرون، شروع کردم تو مخیل خودم اوزخم یه خبری نوشتم. خبر بسیار حساس و بسیار من اضطراب دارم که این خبر رو چگونه تنظیم کنم، چون میدونم پس این پرده خبر چه اتفاقاتی رو خواهد داد. خبر رو نوشتم، تو اونجا هم که میتونستم زهرش رو گرفتم. جلسه که تموم شد واسیدم گفتم وای مهندس، من اینو نوشتم شما نمیتونید بخونید. گفتم تو سرتری نگاه کن خیلی خوبه. گفتم وای مهندس با دقت بخونید این خبر رو. گفت خوند و گفت باشه خوبه. من خبر رو گرفتم، اومدم بیرون و حالا چیکار کنم با خودم، برم بدم چجوری میشه، با دقت نمیخونه. اومدم پایین راه رو را رفتم تو پایگرد پله ها، دیدم دکتر یزدی داری میاد بالا، زودتر از من اومده بود بیرون. گفتم آقای دکتر یه همچین اتفاقی، من چنین خبری نوشتم، به مرحوم بازرگان نشون دادم. گفتم شما اینو بخون. خون گفت خوبه بده. گفتم نه با دقت اینو بخونید. با دقت گفت خوبه، مهندس دیده. گفتم آره. گفت بده بره اشکال نداره. ما اومدیم پایین، دلشوره منو گرفته به هیچ عنوان اجازه نمیده. دو مرتبه راه رو من اومدم بالا، دو مرتبه رفتم اتاق بازرگان. آقای مهندس این یه دور دیگه شما بخون خبر رو، چون خبر حساس. خوند گفت برو خیلی خوبه. ما اومدیم، همچنان اضطراب و دلخوره سراسر وجود من گرفته. اومدیم پایین، اون موقعم که موبایل و اینترنت و این چیزا نبود که اصلا، از این تلفن‌های انگشتی بود، اونم باید وای میسدی خبر رو تو پانچ میکردن توسط تلکس میدادی تهران، بعد تازه به تلفن میزدی که خانم این خبر رسید یا نه. رفتم اونجا دیدم قیامت از خبرنگارا وایسادن با هم دیگه، کسی حرف منو نمیخونه این وسط. دیدم یه خانمی نشسته پشت دستگاه. گفتم خانم این خبر رو من میخوام پانچش کنید شما. گفت برو پشت صف. دیدم چیکار، همینطوری نمیشه. دیدم بتون ناخودآگاه چشمم افتاد به فروشگاه کمکف هتل تو لابی. رفتم بیا هزینه خودم یه $5 دادم، یه خودنویس خریدم. ابتکاری به ذهنم رسید همینطوری.
خب
نویس خریدم آوردم می خانه، گفتم خانم این هدیه مال شما. گفت این چیه؟ گفتم هدیه. گفت چی میخوای؟ گفتم این خبر رو برام زودتر بده. گفت برو بشین اینجا به لاتین ترجمهش کن، نه به انگلیسی ها. مثلا آقای آ جی آ ی بازرگان ب ا ز نون دال، اینجوری به لاتین ترجمهش کن، من اونجوری برات بدم. فارسی که نمیتونم بدم، راستم میگم. من رفتم گوشه نشستم یه 20 دقیقه این خبر رو به لاتین ترجمه کردم. اومدم دادم به خانم، گفتم خانم پال به رغم این صف تشکیل زیادی که بود، اینه برای من پانچ کرد و فرستاد تهران. گفتم رفت؟ گفت رفت. دو مرتبه دور زدم اومدم بالا اتاق خودم، تلفن زدم تهران، گفتم خانم همچی خبری من دادم رسید دستتون؟ گفت آره. گفتم با دقت بخونید پخش کنید. این خبر درست شد، پخش شد. همان ریختن دانشجویان جلوی سفارت آمریکا همان و تسخیر لانه جاسوسی همان شد. حالا ماجرا چی بود؟ ببینید، همزمان با دیدار مرحوم بازرگان با آقای برژنسکی، شاه در حال سفر از مصر، رباط، مراکش، پاناما، باهاما، مکزیک و درخواست ورود به خاک آمریکا کرده بود. همزمان با این اتفاق کارتر اجازه ورود به علارغم میل باطنش گفت گنداب شاه، این دقیقا جمله کارتر، گنداب شاه بوش بلند شده، ما نمیخوایم این کار رو بکنیم. کیسینجر زنگ میزنه به برژنسکی مشاور امنیت ملی، میگه این آدم تا زمانی که سر کار بود برای شما خدمت کرده، شما نمیخواد بهش راه بدید. برژنسکی بهش میگه چه اون زمانی که سوبژینسین مخالف بزرگ شوروی در آمریکا بود، شما از طرز شوروی ها بهش وقت ملاقات نمیدادین، حالا به ما میگین به شاه وقت ملاقات بدیم. با این تفاصیل به دلیل معالجه فیزیکی شاه ایشون رو وارد اونجا کردن در بیمارستان کلیولند. در ایران تلقی بر این بود که داره 28 مرداد جدید تکرار میشه. در 28 مرداد هم شاه رفت آمریکا، دستور کودتا گرفت، اومد اون اتفاق افتاد. الان هم باز اینا رو افتاد اونجا، یعنی آماده جریان بود. حادثه لانه جاسوسی منتظر یک جرقه بود. جرقه با دیدار با بازرگان، با سایروس فنس و آقای برژنسکی، این جرقه زده شد. بعد که ما اومدیم تهران تازه فهمیدیم چه خبرهایی شده. اون دلهوره من بی خود نبود تو این مسئله. حالا آیا دانشجویان می‌خواستن همینطوری برن سراغ سفارت آمریکا؟ سه تا نظر مطرح بود. یه نظر اول این بود که بیان کل سفارت آمریکا رو دورش محاصره کنن، دیوار گوشتی، دیوار انسانی. یه نظر این بود که جلوی دانشگاه تحصن کنن، و نظر سوم بود که برن داخل سفارت رو بگیرن. از کجا بفهمن که امام چه نظری داره در این زمینه؟ اومدم پیش آقای موسوی خوینی ها که نماینده امام بود تو مقطع، گفتم ما میخوام چنین کاری بکنیم، شب قبلش شما موافقید به حضرت امام برسونید؟ ایشون میگه که نیازی نیست، شما این کارو بکنید. دانشجو متقاعد میشن. چرا؟ چون اگر امام میگفت باشی یا نباشی حکومتی میشد ماجرا. دانشجو نمیخواستن اینو بچسبونن به دولت، میخواستن بگن حرکت خودجوش دانشجویه، ولی ذا چهرهاشون نپوشوندن، ریختن داخل سفارت رو گرفتن و اون اتفاقاتی که شما شنیدی. پس جرقه تسخیر لاینی سفارت آمریکا همزمان با سفر شاه به آمریکا که مبادا 28 مرداد بعدی تکرار بشه، دیدار مرحوم بازرگان با آقای سایروس فنس و برژنسکی بود. این ماجرا تموم شد. بعد از مدت‌ها مرحوم دکتر یزدی خونش تو همین چهارراه پارکوی بود، من تو خیابون ایروشون دیدم، سلام و احوالپرسی. گفتم آقای دکتر یادتونه؟ گفت آره. چه روزگاری بود؟ گفتم اون خبر یادتونه؟ گفت آره. ولی از مدتی مرحوم دکتر یزدی هم فوت کرد. در واقع بقایای اون حادثه بازرگان اینگونه از بین رفتن، ولی پشت پرده جرقه حادثه یه تسخیر لانه جاسوسی این اتفاق بود.
خیلی متشکریم جناب آقای ساجدی، به لذت بردیم. همینطور از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم بی‌نهایت سپاسگزاریم، ازتون خداحافظی می‌کنیم آقای ساجدی.
به همچنین از شما و شنوندگان باز هم درخواست می‌کنم شنوندگان سوال دارن بپرسن در خدمت شما
هستیم. حتما. خیلی متشکریم، سپاس به خاطر پیام‌هایی که فرستادید و تماس‌هایی که گرفتید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانت نامه تضمین کف قیمت. شهر